الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون خدمت عزیزان سروران معظم و حضار عالی قدر گفتار ما در آیات مبارکه سوره انبیاء است. آیه این که در ادامه مباحث قبل مطرح است آیه 98 و آیات بعد از آن است که تلاوت شد و انشاءالله بازگو می شود. در پایان عرض دیشب به اینجا رسید. خداوند سبحان فرمود و قطرب الوعد الحق، وعده حق الهی نزدیک است، فاصله ای ندارد. فیضاهی هنگامی که این وعده محقق می شود شاخصتون بسار الذین کفروا، چشم کافران خیره می ماند در قبال سطلت و در قبال جبروت حاکمی که در اون روز دیده می شود. اونگاه میگویند یا ویلنا قد کننا فی غفله، ما عجب وای بر ما، چه غفلتی بر ما حاکم بود، ما در غفلت بودیم. قد کننا فی غفله من هازا، از این فضا و جو و حالتی که در اینجاست ما عجب غافل و بیخبر بودیم. اما سریعا تصحیح میکنند خودشون، بل کننا ظالمی، نه این بحث غفلت نبود، این بحث تقصیر ما بود، ما کوتاهی در این باب داشتیم. یعنی این غفلتی که بازگو میکنند خود ابراز میکنند که این غفلت غفلت تقصیری است، قصوری نیست. و گاه ما عزیزان در زندگی از اموری غفلت داریم و شاید خداوند ما را هم معاقب بر این مسائل نکنه، چون خیلی گاه دست خود ما نیست. اما یه غفلت هایی است که اینها به انتخاب ماست، ما خواستیم که غافل باشیم متاسفانه. و این ظلم است، این نوع غفلت ظلم است، بلکه ما ظالمین می شود. خب این بحث دیشب بود تمام. و در قبال این گروه گویا اون کیفرخواستی که خوانده می شود و حکمی که برای اینها صادر می شود این است: انکم و ما تعبدون من دون الله، همانا به درستی که شما ظالمان، شما کافران، و ما تعبدون من دون الله، و هر آن چرا جز خدای شما می پرستیدید و عبادت می کردید، یعنی عابد و معبود، شما و معبودهای ناشایستتون. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما همه حسب جهنم خواهید بودن، تم لها واردون، و وارد در جهنم خواهید شد. آیه قدری تأمل دارد. انکم و ما تعبدون من دون الله، شما و اون چه عبادت می کردید، هر معبود لا حقی که برای خود برگزیدید، همه تون حسب جهنم هستید. کلمه حسب به معنای سنگ است و حتی سنگریزه، سنگ های خردتر رو حسب میگوید. خب چه معنایی دارد که اینها حسب جهنم باشند؟ جهنم مگر حسب دارد؟ مگر سنگ دارد در جهنم؟ استناد کنیم از کریمه مبارکه بقره خدمت عزیزان، اونجا که فرمود فتحب النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید و برحذر باشید از اون آتش و از اون جهنمی، از اون جهنمی که وقود اون ناس و حجاره است، مردم اند و سنگ ها. یعنی در اونجا هم بحث چه میبینیم؟ بحث سنگ میبینیم، حجاره میبینیم. فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعَدَّتْ در ادامه آیه شریف. اونجا خداوند سبحان اشاره میکند که وقود، کلمه وقود در لغت عرب به معنای آن چیزی است که با اون آتش رو روشن میکنه، به تعبیر پارسی اصیل ما که قدیمی های ما هم به کار میبردن اصالتا این کلمه پارسی رو، فروزینه. فروزینه هنوز در بعض از مناطق خراسان به کار برده میشود، فروزینه یعنی اون آتشگیره، اون چیزی که با اون آتش رو روشن. این خودش منبع اشتعال نیست، اما منبع اشتعال رو با این فندک روشن میکنند و انفجار ایجاد میکنند، به ترسید از اون آتشی که عامل انفجار اون و عامل شعله بر شدن اون. خود شما انسان ها هستید، شما هستید که آتش جهنم رو مشتعل میکنید. الناس و الحجاره. حالا اونجا سوال میشه این حجاره چیست که در اینجا هم حسب گفته میشود؟ یکی از پاسخهایی که در اونجا دارن مفسرین این است که معبود هاست، یعنی خداوند برای تعذیب و برای تحکیم قدرت خویش معبودها رو هم درون جهنم میافکند، معبودهای نابجا و ناشایست را، که ببینند عابدها که معبودها هم در کنار اونها هستند. و نوعا چون معبودها در میان بشریت از یک چیزهایی ساخته میشد که پایدار باشد، سعی میکردن خدا رو به گونه‌ای بسازن که این خدا ماندگار باشد، زود از بین نرود. اگر از خرما ساخته میشد که نمیشد، زود گاهی هم ممکن بود که خورده شود، کسی هم خدا بخواهد هم خرما بخواهد مثلا، فرض بفرمایید. از این را سنگ میتراشیدن، تنحتون نحت میکردن به تعبیر قرآن. فرمود این حجاره هم در کنار خود اون انسان ها به درون جهنم میروند تا بیشتر اون فضا، فضای دنیا رو تدایی کند و جرم اینها و جریمه اونها محقق شده. این یه نکته است. در این حال از این آیه شریف هم استفاده می کنیم. اساسا خود حسب به معنای سنگ است، اما سنگی که قابلیت پرتاب داشته باشد. از خود این آیه شریف یه نوع تحقیر و یه نوع اهانت رو استفاده می کنیم. شما سنگ های پرت شده درون جهنم هستید، یعنی اینا چندگانی هستند حقیر خرد که خداوند اینها رو به قهر خویش مبتلا می کنه. انتم لها واردون، و شما وارد در جهنم میگردید. البته کلمه ورود در لغت عرب گاه ملازم با دخول است، گاه ملازم با دخول نیست. گاه ورد و دخل، گاهی ورد و لم یدخل، میآید کنار در، در وارد است، در باز است، استیزان میکند، اجازه میگیرد، میاد اندرون، واردی است که داخل است. گاه یک کسی میاد پشت در، این ورود یعنی آمدن پشت در، اما اجازه داده نمی شود. یکی از زیباترین ادبهایی که در قرآن وجود دارد که در سوره مبارکه نور خدمت عزیزان گفتیم اینه که هیچگاه به حریم دیگران بدون اجازه پا نگذارید. هنگامی که می خواهید پا اندرون حریم دیگران بگذارید، بر شما یه مسلمان واجب است که استیزان کنید، اجازه بگیرید، اذن بگیرید. شما می آیید در خانه دوستتون یا عزیزتون یا کستون، کارتون، سهادت ممکن است، ممکن است شما درب رو بکوبید، هیچ کس پاسخ نمیدهد. امکان این که شما الان برید داخل هست، میتونید به نوعی این آزاده رو بالا در بفرستید، پشت در رو باز کنند، بگید ما که اینجا منزل عموزاده است، باشیم تا بیایند انشاءالله. قرآن بگد هرگز این کار رو نکنید. اگر دیدید کسی نیست درون خانه و پاسخ نمیدهد، شما برگردید، این کار رو ابدا مرتکب نشوید. شق دوم این است که این عزیز درون خانه هست و به استقبال شما می آید و در باز می کند، شما رو خوش آمد می گوید و اندرون می روید، مرحبا بالوفاق. شق سوم این است که درون خانه هستند، اونچه قرآن گزارش می دهد، اما آمادگی پذیرایی شما رو ندارند. یه شرایطی حاکم است برای اهل خانه، به هر دلیلی شخصی نمی تونند، دلان مهیا نیستند شما رو بپذیرند. و بسیار صادقانه و صمیمانه میگویند که ارجعوا، قرآن میگوید که برگردید وقتی دیگر انشاءالله. شما برگردید، این از کالکم، نه ابروتون تو هم کنید، نه رو ترش کنید، نه به شما برخورد که ما در به خانه آمدیم ما را راه ندادن. قرآن میگه این از تقواست اگر این کار رو بکنید. و با نهایت پاکیزگی و با نهایت صفای نفس برگردید و پذیرای این رد اینها باشید و نگید که دیگه تا آخر عمر هم پای من به در بیان خانه نخواهد آمد. نه، حتما بیایید، اما وقت بعدی که میگویم بیایید حتما. بسیار زیبا تأدیب میکند قرآن، در عداب آموزی میکند، در امامی رسالت که شر طلو علفت تر و کل کلفه. در ارتباطاتمون باید خیلی از کلفتها رو به کنار بگذاریم و خیلی از صفاها رو باید حاکم کنیم. اگر این چنین باشد دلها نزدیکتر میشود، فواصل زدوده میشود، قبارها به کنار میرود، یخها آب میشود و محبتها افزون. اینها نکات ظریفی است که خداوند نازل می‌بیند و در قرآن متعرض شود که ما مسلمانان را ادب کند. حضرت باری تعالی به ادب قرآن. ورود این است که شما در به جای میایید، اما ممکن است به درون بروید یا نروید. اینجا به قرینه قبل که فرمود حسب و جهنم انتم لها واردون، این ورودی است که همراه با اندرون رفتن است. فرمود انتم لها واردون لوکان ها اولائه، اگر این معبودهایی که شما پرستششون می کردید، اینها لوکانه ها اولا، اگر اینهای واقعا کسی بودن، کاری بودن و از اینها چیزی در می آمد که امروز این خفت و خاری جهنم رو تحمل نمی کردن، این معبودهای دروغین، حال یا سنگ و چوب یا انسان، یا اونها که ادعای الهی کردند و الوهیت کردند، انا ربکم الاعلا گفتند، یا همونها که شما تراشیدید و ساختید، همشون وارد جهنمند. ما بردوها اما و کلون فیها خالدون، اینها عابد و معبود در خلود نهر خداوند سبحان در جهنم باقی میمانند. حالا من قبل از اینکه ادامه آیه رو بگم که میرسیم من الذین سبقت لهم من الحسنا و اشار لهم فیها زفیر، یه جمله اینجا عرض کنم دیر نشه تا ادامه بس رو بگم. با اون اینه، بعد از اینکه این آیه شریف نازل شد، انکم و ما تعبدون من دون الله، بعضی هایی که دنبال این بودن که به تعبیر عامیانه سکندری به پیغمبر بزنند، در فکر این بودن که یه مچگیری از رسول خدا بکنند در آیات کریمه قرآن، اینا کم نبودن ها، اینا کسانی بودن که برای خودشون به تعبیر ما فهولی هم بودن، مردانی هم بودن، صاحب رأی بودن، صاحب ادب بودن در ادبیات عرب، منتظر بودن که یه فرصتهایی پیدا کنن و یه انقلابی بر پیغمبر وارد کنن. هنگامی که این آیه نازل شد، نکن و ما تعبدون من دون الله، یکی از اونها از جا بلند شد گفت باللات و العزا لأخاصمن، به خصومت فرزند عبدالله می روم و ثابت می کنم که اشتباه کرده است و این حرفش ناسازگار است و من تناقض و تحافظ در کلامش دیدم. اومد به حضرت مبارک پیغمبر، ابن زبعرا از اون مردان قدرتمند در کار خودش، آمد محضر پیغمبر مکرم که شما گفتید این آیه از شماست، مردم میخوانند انکم و ما تعبدون من دون الله، ای مردم شما و معبودهای ناحقی که داشتید همتون میرید تو جهنم، این شما گفتید. همدن بعد صدق الله العلی العظیم، خداوند فرموده است. گفت ها پس من الان ماشد گرفتم، مگر شما نمیگویید که مسیحیان عیسی رو پرستش کردن ادهی؟ مگر نمیگید که ادهی از انسانهای پاک بودن که اینا مورد عبادت قرار گرفتن به ناحق؟ خب اینا معبودند، معبود ناحق. خب اینها انکم و ما تعبدونه، آیه قرآن شامل حال اینا میشود که اینا هم که میرن به جهنم، چطور عیسی به جهنم میرند؟ خب این یک شبهه رو مطرح کرده است و ادهی از قرشیان هم اومدن دور رو گرفتند و خیلی لذت بردن که یک چنین ایرادی بر پیغمبر وارد شده است. اینجا رسول خدا داریم در حدیثی پاسخ دادن، الان عرض میکنم در کنار اون باز نقل دیگر داریم در تاریخ، دو پاسخ دادن، سه چهار تا جوابش دادن. رمدن ما اجهلک به لسان قومک، چقدر نادانی نسبت به زبان ما دارید ابن زبعرا. خداوند در اینجا نگفت است انکم و من تعبدون من دون الله، انکم و ما تعبدون من دون الله هست. اگر کلمه من میامد زبر و قول رو میگرفت، اما کلمه ما آمده از شامل زبل و غول میشه، انسان رو در بر نمیگیره. این معبودهای این چنین نیست، این در یه جاست. اما جامع تر از این جواب نبی مکرم باز این جواب بعدی است که من بهانه میجویم عزیزان این رو گهگاه تذکر بدم، مخصوصا خدمت دوستان جوانم که علاقمنده به قرآنم. یا میبینید کسانی مقابلتون مطالبی رو مطرح میکنن نسبت به قرآن و شکوکی رو ممکنه بخواهند در ذهن شما ایجاد کنن و ما هیچ اصلا چیزی هم نداریم، ناراحت هم نمیشیم اگه کسی بخواد این شکوک رو ایجاد کنه. ما ناراحت میشیم اگر جواب بلد نباشیم، ما از خودمون باید ناراحت باشیم اگر جواب رو نداشته باشیم. در آستینمون آماده میفهمیم که فهم نکردیم، کار در دینمون نکردیم که بتوانیم آماده رد و نقض شبهات ولو ورود شبهه هیچ کار ندارد. بیاد ابن زبعرا مقابل پیغمبر بایستد، پیغمبرم جوابش میدهد. ابن زبعراها همیشه هستند و باید همیشه جواب مهیا باشد برای اون کسی که میخواهد در این مسئله موضع بنشیند. استهزار دارید؟ پس ما از جواب، از رد و نقد و شک اصلا نباید هیچ نگران باشیم، استقبال هم باید بکنیم، چون در همین گیرودار هاست که حقیقت رو میشود، مایه های علمی مشخص میشه، بی بطه بودن و بی اساس بودن خیلی از مسائل روشن میشود. اما این نکته رو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، توجه داشته باشید سروران عزیز، بارها مطرح شده از منظر مبارکتون، فهم آیات قرآن تک آیه‌ای امکان ندارد. یعنی نمیتوند کسی یک آیه قرآن رو مستقلا مبنا قرار بده بگه من این حقیقت رو از این آیه قرآن استخراج کردم، لا غیر، این امکان ندارد. آیات قرآن، تکرار میکنم، ما در قرآن به تلاوت مأموریت داریم، انا اتلو، من مأمورم انا اتلو القرآن، و تلاوت خواندن متصل به اجزا است، یعنی خواندنی که اجزا اون متصل با یکدیگر، این میشه تلاوت. عنایت دارید؟ این مطلب رو عرض کردم که ببینید جواب پیغمبر این بود که دو سه حدیث فراوان از زبان نبی مکرم، فرمودن آقای ابن زبعرا به تعبیر ما هنوز اول عشق است، استراب نکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن، چرا عجله کردی؟ آیا ادامه این آیات رو هم خواندی؟ یا همین مقدار خواندی؟ یک آیه خواندی و آمدی مقابل ما، لا خاص من، نه به خصومت ما برخواستی. آیا ادامه آیه را نخواندی؟ چی بخواند؟ ادامه آیات که نازل شده است بخوان، ان الذين صبرت لهم من الحسنى اولئک انها مبعدون، معبودها به جهنم میروند. اما اون کسانی که صبرت لهم من الحسنى، اون کسانی که سابقه رحمت خداوند در حق اینها امضاست، مانند عیسی، مانند موسی، اگر بودند یه معبودهایی که مردم خواستند به ناحق دم از عبودیت اینها بزنند و موی از تن اینها به تعبیر عامیانه راضی به این نبود و اینها شایستگانی بودند که خداوند وعده احسان به اینها داده بود، اولئک انها مبعدون، اینها فرسنگ ها از قهر خداوند فاصله دارند و در دامن لطف الهی خانه کردند. چرا بقیه آیه رو نخوندی؟ آیا اگر بقیه آیه را بخوانی چی میگویی؟ ابن زبعرا سرش پایین افکند، راهش کشید رفت. این نکته خیلی مهم است عزیزان، که در کلام الهی و در قرآن باید یه فهم مجموعی از آیات ما ارائه بدیم. اگر هر اصلی را، هر اعتقادی را، هر نکته اخلاقی را، هر نکته ایمانی را، هر حکمی را در قرآن کریم ما میخواییم بدانیم، اینو باید بر اساس چه بدانیم؟ بر اساس من اخیراً همین چند روز قبل بودیدم، یه مقاله بود از یه به اصطلاح نشریه وزینی هم بود، الان در خاطرم نیست، اینو در اینجا ندیدم، در مشهد ندیدم، یه شاید مثلا یه گروه قرآنی هم این کارو کرده بودن، به ذهنم میاد اگه اشتباه نکنم، تو مقالهشون یه اشتباه بسیار فاحش مرتکب شده بودن و اشتباه فاحش از اینجا برمیخواست که متاسفانه یه حد خدا و حکم زنا رو در قرآن کامل بررسی نکرده بودن، بعد یک اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شده بودن. بله، فصلنامه کوثر، فصلنامه قرآنی کوثر، صادقانه صمیمانه به جد هم تلاش کرده بودن، اما غافل از این که اگر خدا در سوره مبارکه نساء میگوید که زنانی که چنین عمل زشتی انجام دادند دینها را فمسکوهن فحبسوهن، اینا حبسشون کنید، امساکشون کنید، نگرشون دارید در منازل، حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، تا اینها یا مرگشون برسد یا خدا راهی برای اینها ایجاد دهد، این حکم منسوخه. او یجعل الله آمد، خداوند قرار داد راه بعدی را، حبس نیست اصلا حکم زنی که این کار را میکند، این حکم نیست، حد نیست، این آنی که حد دست از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد منها، در سوره مبارکه نور وعده الهی اومد و مشخص شد حکم این است. اما کسی که ناسخ قرآن نمیداند، منسوخ قرآن نمیداند، بعد ممکنه بگه یکی از راه های مقابله با زنا حبس است، ممکن بگیم خدا در قرآن گفته است، خدا در قرآن کجا گفته است این رو؟ این منسوخ است، ناسخش رو پیدا کن. کل شیء به حسابه. فهم این چنینی، این خیلی مهم است عزیز. و من فکر میکنم که یه قدی باید احتیاط کرد اگر کسی میخواهد به هر حال سر و کاری با قرآن داشته باشد و گاهی چیزی رو بگوید برای دیگران این سون سون، خیلی متوجه باشه که مبادا ناتقرب و سناح رو بگوید و انتون سکارا را مطرح نکند، کلو و شبو رو بگوید و لات و سفو رو فراموش کند. بلکه باید همان گونه که در یک آیه، در چند آیه، در یک سوره، در چند سوره، این فهم زنجیری از مباحث قرآن نکته بسیار مهمی است که باید همیشه در ذهن ما باشد. در اینجا مطلب این چنین شد. پس فرمود خداوند سبحان که اینها وارد میشن، کلون فیها خالدون، حالا لهم فیها زفیرون. اینها که میرن تو جهنم، این کافرین و عابدین ناحق و هر کسی که به جهنم میرود، همینها لهم فیها زفیر. کلمه زفیر، ببینید ما دمی داریم و بازدمی داریم، همان که به تعبیر شیخ هر نفسی که فرو میرود ممد به حیات است و چون بر میآید افره زاد. اگر نفس نرود مرگ است، اگر برون نیاید مرگ است. خداوند چنین قرار داده است. این شش عملیاتی رو انجام میدهد عجیب برای انسان. اگر باز کنن شش انسان رو 100 متر مربع است، همین شش فضای تنفسی شما 100 متر مربع اگر بازش کنن، این مساحت رو دارد. خداوندی رو جمعش کرده است، گذاشته است که این هی بگیرد، جذب کند، دفع کند، جذب کند، دفع کند تا بقا و دوام برای فرزند آدم باشد. به اون نفسی که انسان میکشد و دمی که فرو میبرد زفیر میگویند، با اون چه بر میگردند شهید رو میگویند در کلام عرب. اما کدام دم؟ هر دمی رو زفیر نمیگویند. اون نفس کشیدنی که همراه با یه صداییست، همراه با یه سردیست. ببینید گاهی یه ضربه‌ای به شما میخورد، وقتی نفس میکشید چه حالتی بهتون دست میده؟ یه شوکی بهتون، صدایی با نفستون دارید. از این گاهی یه سرمایی رو حس میکنید، احساس سرما میکنه انسان، دستش با هم تنفس میکنید، چی میشه؟ صدایی، این میشه زفیر. اون هنگامی که دم میدید و این دم رو با یه صدا خاصی میدید فرو میبرید و یه آه سردی میکشید و این دم رو فرو میدید، نام این زفیر است. اصلا اون صدای خاص را زفره میگویند. زفره، رزه، زفره یعنی اون صدایی که از دم انسان تولید میشود، که گاه این آه حسرت، سوز، گداز، این میشه زفره. اینو که دیگه همه تون شنیدید، در این ایام مصائب حضرت زهرا هم براتون خوندن و شنیدید که امیر المومنین کنار قبر زهرای مریه گهگاه میگفت نفسی الا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع زفراتی. زفرات جمع زفره است، یعنی آه امین سرد پرسوز پرگداز. ای کاش با هر زفره و با هر نفس من جان من به در می آید، به در می آمد. ای عزیز من زهرا، امیرالمومنین جان در ناله می کنند و مطرح می کنند. لهم فیها زفیر، اینا هر نفسی که می کشم در جهنم ناله ها و سوزهای اینها همراه نفس های اینها شنیده می شود. لهم فیها زفیر و هم فیها لا یسمعون، اینها در جهنم هیچ شنوایی ندارند، هیچ شنوایی ندارن. دست اون معبودها رو می شود که اینا هیچی نبودن، دنبال چه بودید؟ اینها معبودهایی بودن که به تعبیر قرآن اینها لا یملکون، هیچ مالک نفع و ضرر نبودن، نمی توانستن هیچ کار رو بکنن. لا یسمعون ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بسیار این بنا یک عرض کردن به جواب وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اون کسانی که سبقت لهم من الحسنى، فرمود اینها انکم و ما تعبدون میرید تو جهنم، اما اون کسانی که سبقت لهم من الحسنا، سبقت سابقه گرفت از مای خدا، الحسنا بهم، حسنا برای اینها. کلمه حسنا صفته، مثل خیلی از موارد که همیشه عرض کردیم صفتی است که موصوف اون محذوف است. این خیلی زیباست از جهت بیانی، میدونید قرآن تابع ایجازه، یعنی اصلا بنا نیست زیاد طولانی گویی، پرگویی و اطاله کلام خیلی جایگاه نداره در قرآن و در نزد اهل بیت علیهم السلام. خیر الکلام ما قل و در، کم بگید کوبنده بگید، کم بگید مفید بگید. عزیزان ضرب المثلی داریم، این رو در چهار مقاله عروضی زیاد به کار میبره در روزی سمرقندی، که فإن المکثار محزار، اینایی که زیاد میگن بدونید خوب نمیگن. فإن المکثار محزار، اینا حدر میگن، حذر میگن، حدر میگن. اما اون کسی که کم میگوید، به تعبیر عامیانه گلشو میگوید، کم گوی و گزیده گوی چون در میگوید، نوعاً ایجاز خوب چیزیست عزیزان. و فکر خوب اگر ما عادت کنیم به ایجاز گویی، البته نه این که وقتی که باید بگیم کم بگیم، دو چیز هگره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی، به کل مقام مقال، اونجایی که باید بیشتر گفت بیشتر میگیم. ما تلکه به یعنی اینه که یا موسا یا عصای، چه در دست داری موسا؟ عصا. خب دیگه پس خدا سوال که چی در دست داری؟ تا گفت چی کار میکنی باش؟ اما موسا ادامه میده بیا عصا، اتبک که علیها، خدا تکیه بهش میکنه. اهو شبه ها علاقه نمی، گوسفندام هم باش پی میکنم، هی میکنم، برگی میدنم، میریزم دیگه. ولی یه فیها ما آره با اخرا قصد جناب موسا همین مقدار. اما چرا موسا اطاله میکند؟ چون گرکه بدینم تو را چهره به چهره، رو به رو، شعر کنم غم تو را، نکته به نکته، مو به مو، یقن الحسن. اگر یه زمانی فرصت دهد که با تو سخن بگویم، چه مقدار سخن میگویم. دوست میدارم که اون لحظه تا پایان عمر من ادامه پیدا کند و این سخن من قطع نگرد. اینجا جای ایجاز نیست، اینجا جای اتناب است. انسان انگامی که دست میدهد با کسی سخن میگوید که دلش نمیاد قطع کنه این صحبت رو، اینجا دیگه جای ایجاز میشه. خدایا حالا از ما سوالی کردی بعد از سالی که جناب موسی چه در دست، اگر ما بنا باشه بگیم یه عصایه، یکی جای ایجاز، نه میگیم خدایا هم که ادامه میدیم تا بگی بس از جناب موسی، ما میگیم تا تو بگی بس از. این فهم میکنه پس بنابراین خداوند ایجاز میکند، موصوفش نیاز نیست، چرا خودمون میفهمیم. ان الذين سبقت لهم من الحسنى، اونهایی که سابقه گرفت حسنای الهی، یعنی چی؟ یعنی الموعده الحسنى، یعنی وعده های حسنای الهی، یعنی وعده های نیک خدا. اون کسانی که وعده های خدا در حقشون امضا شد، یعنی جوری عمل کردن در دنیا، وعده های الهی در حق اینها ثابت شد. اولئک عنها مبعدون، اینها از جهنم مبعدند. ببینید ما بعیدی داریم و قریبی، قریب نزدیک، بعید دور. حالا بعید سلسله مراتب داره، اگر کسی یه مترم دور باشه میشه بعید، ده مترم دور باشه میشه بعید، صد مترم دور باشه، صد کیلومترم دور باشه، همش میشه بعید. اما مبعد بعید نیست. اولئک عنها مبعدون، مبعد شدتی دارد و این کنترلی درش هست. اینا رو خداوند 100% دورشون می‌دارد. به هیچ وجه اینها، به هیچ وجه اصلا مسیری اینها به سویی نیست که تصادم و تلاقی با قهر خداوند داشته باشد، به حدی که لا یسمعون حسیسها، اینا اصلا نمی‌شنوند. حسیس اون صدای محسوس را حسیس میگن. اگر کسی در درون چیزی میگه کسی نمیفهمد، حسیس نیست. اما کسی داره آهسته میگه صدایی میاد، این میشه حسیس، صدای آرام، نداد، بانگ. لا یسمعون حسیسها، اصلا اینها صدای آهسته ای هم از جهنم نمیشنوند. اهل جهنم لا یسمعون حسیسها، اینها به هیچ وجه من الوجود اصلا چیزی نمیبینن که خاطرشون مکدر کند. و هم فی مشتحت انفسهم خالدون، و اینها فرو می روند در هران چه جانها و دلهای اینها اشتها و میل آن کنند. اینها در دنیا خیلی امیال و اشتهاها داشتن، خواستها داشتن، اما مزاج دنیا بدین نبود که خواسته های هر انسان مؤمنی در اون محقق شد. اینی که بارها گفتن در دنیا سجن المؤمن، سجن فضای زندان، طبعا اقتضا میکند که خیلی خواسته های ما عملی نماشد. از دنیا سجن مؤمن، خیلی از اشتهاها ما داریم اما در دنیا این اشتها ما اشباع نمی شود. محدودیت، محدودیت شریعت، محدودیت طبیعت، محدودیت وجود ما اقتضا می کند که این خواسته ها عملی نماشد. اینا یا مهر عدم قبول شرعی می خورد، یا مهر عدم قبول عقلی می خورد، یا مهر عدم قبول طبعی می خورد. طبیعت در نمی تابد. بنده دوست دارم یه چیزی ببینم که نیست تو نظام طبیعت. اشتهای من هست چنین فهمی اما نمیشه در دنیا. اما خداوند اینو در آخرت قرار داده است، اینو خداوند در آخرت قرار داده است برای اهل ایمان. و هم فی مشتهد انفسهم، هرچی اینا اشتهای اون بکنن و میل اون داشته باشن. مثلا این اشتها یعنی چی؟ از ماده شها، شهیه، به معنای نزوع و نفس، کشش نفس، کشش وجود. اینا هر کششی و جذبه‌ای که در درونشون باشد به مجذوبشون میرسند، به خواستشون میرسند و محقق میشند. و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. البته اینجا یه مزاحی بود که دیگه باز ورمت بحث رو نگه میداریم بلا ایام مناسبت داشت که تفننی باشد. حال بگذاریم، چون ممکنه چیزایی گاهی نا بخوام که نیست. مثلا فرض بکنم در اون عرض نمی کنم، چیز دیگه عرض می کنم. خب مثلا این مصدمه که در روایات ما داریم، اون جریان رو شنیدید؟ وقتی اون پیرسن اومد و قیران بفرام در نه شما بهش نمی رید، شروع کرد بگریستن، یا رسول الله چطور من به بهش نمی رم؟ خبتن با این قیافه و قواره به بهش نمی روی، خداوند تو را در زیباترین شکلت و در عالی‌ترین شرایط سنیت به بهشت وارد میکند. خب ممکنه کسی وارد بهشت بشه و اشتهای پیرزن داشته باشه، مثلا چی میشه؟ آیا این آیا صادقه یا نه؟ و هم فی مشتهت انفسهم، آیا میشه یا نمیشه؟ آیا این جواب میده یا نمیده؟ البته این بحثم داره، حالا این بحث علمی هم داره، این در جای خودش در علم کلام مطرح کردن تا از باب تفننش عرض کردم من. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. خیلی زیباست این آیات عزیزم. لا يحزنهم الفزع الاكبر، هیچ منظور نمی کند ایشان را فزع اکبر. ببینید ما در دنیا فزع داریم، فزع داریم، هستید برای کارش هم نمیشه کرد، اینا مقتضای همین زندگی ماست. الان در این شهر ما نشستیم اینجا خدمت عزیزان در این محفل قرآنیه، چند قدمی برید تو همین بلوار اون طرف قدم بزنید میبینید این تالار، نمیدونم اون تالار مجالس عروسیست، یه چند میلان اون طرف تر برید میبینید اونجا فاتحه هست. به تعبیر امیر المؤمنین بین باکن و زاوکن، گروهی تو این شهر الان دارن پایکوبی میکنن، شادمانی و سرخوشی دارن، یک گروهی هم در این شهر دارن مویه میکنن، دارن دارن در فراغ عزیزانشون ناله میکنن. بین باکن و زاوکن، اهل دنیا تو این خانه فزع هست، تو اون خانه فزع نیست، تو این شهر فزع، تو این ده فزع هست، تو اون ده نیست، تو این شهر هست، تو این شهر نیست. فزع در دنیا هست اما فراگیر نیست، یعنی نمیشه تصور کرد یه لحظه که همه فزع داشته باشن، اما این لحظه پیش میاد. و نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض. یه لحظه میاد که به اعلام الهی، هنگامی که اعلام می کند ملک مأمور این مسئولیت و وظیفه، تمام وجود به فزع در ولولهی در همه بیافت، همه سراشون تو گریبانشون می رود، همه سیه می زنن، همه بانگ می زنن، همه زجه می کنن. فزع من فی السماوات و من فی الارض، اصل کلی اینه. بعد خداوند میگه در همون روز، در همون روزی که عمومی است، فزع، فزع عام و حاکم است. لایح، نام این فزع اکبره، این فزع بزرگ، فزع اکبر. میگه لایح زنهم الفزع الاکبر، اینا کارشون به اونجا کشیده است که اصلا فزع ندارن. همون روز که همه فزع دارن، اینا ندارن، اینا هیچ جزا و فزعی ندارن. هیچ استرابی ندارند، بلکه به اینها خطاب می شود چه بلکه اینها و تتلقاه و ملائکه، اصلا اینها وقتی می رسن به اون عالم ملائکه به استقبالشون میاد. تلقی استقبال است. از آدابی که در اسلام داریم استقبال میهمانه. این وقتی میهمان اومد در منزل شما، شما زحمتی میکشید اون شستی رو میزنید در باز میشه، منتظر نباشید که این بند خدا بیاد و تو او وارد شود و از اندرون بیاید و شما از پای بخاری بلند نشید امروز بیاید، نمیدونم هنوز مسندلیتون لم دادید. نه، اینا آداب اسلامی نیست. آدابی که در اسلام وجود دارد اینه که وقتی در رو کوبیدی بلند شید بیاید. که این قدیمی ها خدا رحمتشون کنه میگفتن ما چی میگفتن؟ میگفتن آدم بابا جان تعلیم میشه، خدای رحمت کنه همشون واقعا. میگفتن بابا جان آدم به درب باز جایی نمیرود، به روی باز جایی میرود. این برخواسته از ادب اسلام است. اسلام میگه وقتی میهمان براتون اومد برید جلوش، استقبالش کنید، خوش آمدش بگویید. همون که میگید ما اهل تعارف نیستیم، نه اهل تعارف باشید، تعارفش کنید، تعارفی که از دل برمیخیزد، نه تعارف دروغ. اون نباشید اهلش انشاءالله، اما اهل این باشید که وظیفه است. کما که وقتی که میخواهد برود، وقتی رفت دیگه شما پاشو گذاشید در رو نبندید، محکمم بکوبید. او بند خدا صدای زنگ در به گوشش کوبیدن در رو میشنود، دیگه پشت سرش نگاه نمیکنه تا آخر عمرش. نه، وقتی که میخواد برد جوری برود که احساس کنه که چقدر رفتنش برای شما دشواره. ای بابا برگردی میبند خدا الان جان میده از رفتن مایی صابخانه. یه چنین حالتی باشد، هم استقبال خوشی باشد، هم مشایعت و بدرقه خوبی باشد. اینا همه تو آداب لطیف تربیت ماست عزیزم. خدا کند که اینها ما رو ما بمونه، ما مثل بعضی ها نشیم، مثل بعضی از فرنگ ها ما نشیم که این چیزها و این آداب زیبای انسانی خوب رو از دست بدیم. کی آمد و کی رفت؟ نه، تتلقاهم الملائکه، اینها تا پا می گذارن ملائکه به استقبال شد. چقدر زیباست که ملک بیاید به استقبال انسان، ملک به انسان بگوید بشراکم الیوم، تبریک به شما عرض میکنیم. بعد بینا چی میگن؟ میگن هازا یومکم الذی کنتم توعدون. خاطرتون هست یه وعده هایی رو به شما در دنیا دادند؟ این اون وعده هاست، این اون روزه. جمله زیباست، هازا یومکم، یومکم یعنی چی؟ یعنی روز شما. اگر در دنیا فرصت نشد که روز شما باشد، این روز روز شماست. این روز شما خیلی بهره داره. یومکم، امروز امیر در میخانه تو، ای تو، امروز روز شماست. امروز چی میخواید؟ چه طلب میکنید؟ یومکم مال شماست امروز، در اختیار شماست امروز. این وعده های الهی محققانه در حقتون تثبیت میشود. هازا یومکم الذی کنتم توعدون، به شما وعده داده شد. این آیات آیات زیبایی بود. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، اونها که سابقه رحمت خدا در حق اینها امضا شده است، سابقه وعده الهی در حق اینها است. مصداق اول این آیه شریفه رو خود اهل بیت علیهم السلام در روایات مکرره از صادق از باقر در روایات قبلن نحن اهل البیت، مصداق اول این آیه شریفه ما خانداریم. اون کسانی که خدا این وعده و این بشارت رو به اونها داده است که سبقت لهم من الحسنى، از سابقون به رحمه یا سبقت در رحمت و حسنای الهی دارن، ما خاندان هستیم ذوات مقدسه محمد و آقا. این وعده کی خواهد بود؟ یوم نطف السماء کطی سجل للکتب. خیلی زیباست این آیه، کما بدعنا اول خلق نعیدو وعدم علینا انا کننا فاعلین. که این وعده خدا محقق می شود، یوم نطف السما. ببینید این پارچه رو که بزاز محترم به قماش فروش باز می کند، نشر می شود. هنگامی که این رو جمع می کنه نام این تیه، تی یعنی بستن. یوم نطف السما، این وعده های الهی زمانی محقق می شود که این خیمه را این خیمه بالای سر شما رو خداوند جمعش میکند، این تاقران، این خلقت پهن را حضرت حق جمع میکند، تهی میکند، نطف سما. بعد چگونه نطف سما و کته سجل للکتب. کلمه سجل، ما الان سجل رو به کار میبریم، اصل این کلمه یه واژه شناسی خاصی دارد. در گذشته خوب استحضار دارید که این صنعت کاغذ که در این حد نبود، اما یه زمانی پاپیروسی نمیدانم چی برحال به گونه ای به زحمت بشر توانست کاغذی رو اختراع کند و به این شیوه برسد که ما امروز داریم. اما قبل از این که بشر به اینجا برسد و این استفاده رو بتونه داشته باشه، نوعا نوشته ها رو بر روی چه می نوشتند؟ نوعا بر روی سنگ ها، احجار، و وقتی میخواستن دم دستر باشد بر روی گل، بر روی گل، گلی که قابل نوشتن باشه می نوشتن، اینو حرارت می دادن نگرش می داشتن، ثابت می شد. روی سنگ و گل می نوشتن. کلمه سجل سنگل است، سنگل بعد میشه سجل، به دلیل اینکه بر اصلا سنگ نوشته، نمیگید سنگ نوشته، یعنی بر روی سنگهایی که نوشته میشود، اینم چون سنگ نوشته، چون بر روی سنگها و گلها می نوشتن و اینها رو کاشی، اصلا کاشی که می نوشتن بیبه و حرارت می دادن، دیدید نمیدارم قصر صفویه چی غیره، حتی این اخیرها به همین شیوه های می نوشتن تو حرارت می دادن، ثبت می کردن اینها رو بر روی صفحه ها. به تدریج چون اینها کم کم تبدیل شد، تبدیل شد اون سنگ ها گل ها به کاغذ، بعد به کاغذ ها هم سجل گفتن، بعد کاغذ ها هم سجل گفتن. یوم نطف سما کته سجل للکتب، آسمان رو جمع می کنیم همان گونه که سجل جمع می شه و مکتوبات اون برچیده می شود. و بازم بنگرید در گذشته وقتی که یه تومارها رو، بهتری مثالش تومارهاست، یه فرامین حکومتی و تغراها که صادر می شد، می اومدن شروع کردن مردم جمع می کردن، از سوی ملک فرمانی داریم، بعد این لوله شده بود چکارش می کرد؟ شروع می کرد این کسی که می خواست بخواند جارچی باز می کرد این رو، فرمان حکومت رو می خواد، بعد چه می کرد؟ تی سجل للکتب می کرد، هر چی این رو تاب می داد خطوط و نوشته هاش پنهان تر می شد و جمع می شد، این می شد تی سجل للکتب. فرمود خداوند سبحان آسمان رو به همین شیوهی که میبینید که تومار رو جمع میکنن، خدا تومار آسمان رو در میبنده و سماوات و مطویاتون به یمینه، خداوند تمام این آسمان رو میچینه و جمع میکنن و پرونده این خلقت در رابطه با شما انسان ها بسته میشه. یوم نطف، اینا نشانه های قیامت، نطف سما که تی سجل للکتب، کما بدأنا، خب بعد چی میشه؟ کما بدأنا اول خلق نعیدو، اونگاه انسان ها، خب تموم شد دیگه، بساط بچیده شد، همه جمع شدید رفتید تمام شد، اونگاه کما بدأنا اول خلق، مانند همون روز اول که شما را آفریدیم، نعیدو، مجدد شما را می آفریدیم، کما بدأنا اول خلق نعیدو. من یه نکته ظریفی رو میگم که دیگه آیه تمام می شود و سخن به پایان می رسد، و اون اینه، ما نوعاً وقتی که عزیزان بحث معاد گفته می شه، کلمه معاد در قرآن نداریم، کلمه اعاده و نعیدو اینو در قرآن داریم، لفظ معاد رو به این شیوه در قرآن نداریم. ما نوعاً وقتی که بحث معاد مطرح میشه، بیشترین چیزی که اول به ذهنمون میاد از این عود، چه عودیست؟ عود و اعاده روح به جسم است. بعضی سوال میکنیم کدام جسم؟ جسم عنصری؟ جسم مثالی؟ غرغلیایی؟ شروع میکنیم از به خدمتون مباحث و احتمالات و معاد جسمانیست، جسدانیست، روحانیست، شروع میکنیم این بحثا رو مطرح کردن. نکه اینها نابجا باشد، همش به جاست، همش مباحث خوبیست، همش هم مهم است و باید در مبحث معاد اینا مطرح باشد، اما یه نکته رو توجه داشته باشید، خداوند سبحان وقتی معاد میگوید بیشتر بحث رو چیزی دیگری منتقل میشود، کما خلقنا و اول خلق نعیدو، بحث نوسازی وجود انسان است، یعنی اعاده حیات دوباره رو خدا مطرح میکنند، نه الحاق دوباره روح به جسد رو. این در جای خود ثابت هست و هزن نفوس از رو به جمع اعتقاد ما، اعتقاد ما آده جسمانیست بر اساس خدا آیاده که آیات کریمه قرآن، ما مانند بعض از حکما نمیگیم بحث رو، ما اعتقادمون اینه که خدا در قرآن میگوید. اما این نکته رو توجه داشته باشید، ثمره اصلی معاد الحاق روح به جسم نیست، ثمره اصلی معاد حیات دوباره است. کما خلقنا کما بدأنا اول خلق نعیدو، اصلا نوع آوریست، لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. این نشأه اول که عزیزان ما در اون هستیم، نشأه یعنی چی؟ همیشه من مثال زدم چون زود تو ذهن دوستان عزیز میاد که از این درس خاطراتی دارن بچه‌ها. ما املا وقتی معلم میگفت سر کلاس ما مینشست شد از اول که لدمنه رو املا میکرده، املای اینجوری نبود، کسی که لدمنه مینوشت بعد معلوم بود چقدر میتونه درست بنویسه دیگه، خطش چی میشه، قلمش چی میشه، لغت شناسیش چی میشه. املا معلم میگفت ما مینوشتیم، اما انشاء در کنار املا انشاء مطرح میشد. انشاء چی بود؟ نه دیگه معلم نمیگفت که ما بنویسیم، میگفتن آقا یک خط به شما میداد، عرض به خدمتتون نمیدارم تابستانی که گذشت چگونه گذشت، اول فصل که میشه اول سال اینو به بچهای دبستان رو راهنمایی نام میدن فوراً. یا همین موضوعات رو نمیدارم، عوامل نمیدارم فقر در جامعه چی، سال قدی علمی تر بگید یک خط. اما حالا روی این خط شما چکار کنید؟ شما باید خلاقیت نشان بدید. انشاء یعنی آفرینش، یعنی نوآوری. لقد علمتم النشأة الأولى، شما این حیات نو رو دیدید. حالا به شما بگیم بحثی نیست که شما خدا دوباره زندتون کند، نه نه است، خیلی فراتر از این حرف هست. شما یه حیات نو و یک نشأه، اون چی دیگه میبینید دیگه اینجا نیست، اینا اینجا اگر باشه دیگه نشأه نمیشه، نشأه دیگر نمیشود، النشأة الثانية نمیشود. خداوند شما رو در یه زندگی جدیدی با یه معیارهای جدیدی، با یه قوارهای دیگری، با یه استانداردهای دیگری ایجادتون می کند. و چقدر لذت دارد اون نشه، و چقدر شیرین است اون نشه. و خداوند سبحان می گوید و عدن علینا، علا یعنی چی؟ علا در کلام عرب این علیه شماست یا له شماست؟ لا موافق است، علا تعهد است. علین یعنی ازا ما زورت لیلا به خفیتن زیارت بیت الله رجمان حافیا، علا رمز نظره، رمز تعهده. خداوند رو کسی نمیتونه ازش تعهد بگیره، اما خدای مطلق الحنان میگوید وعدا علینا، بر من خدا الزامه که شما را مجدد زنده کنم، اونم تو نشعه نو، تو هم یه آفرینش نوی، تو حیات نوی دیگر. وعدن علینا و این وعده را ما انجام میدیم، انا کنا فاعلین، و ما کننده این کاری. این فقط وعده خالی نیست، بلکه وعده عملی است. انا کنا فاعلین، پرونده بسته میشود، پرونده نوی باز میشود، تیج سجل دل کتب می شود، باز مجدد از صحف و نشرت می شود، باز صحیفه دیگری منشور می شود و گشوده می شود و خلقت نوی آغاز می گردد. خب تا اینجا حضرت باری تعالی این پایان آیه 104 مطرح شد. آیه 105 ما دو بحث دیگه در این سوره مبارکه داریم که انشاءالله در طی دو شب آینده بنا داریم در این بیت محترم بگیم و سوره انبیا رو تمامش کنیم. اما بحث فرداش هم یه لطائفی دارد، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این آیه خیلی نوید و امید و پیام و خطاب و سلام و کلام دارد. انشاءالله خدمت عزیزان به حول و به گدایی فردا شب که تناسبی هم بین این آیه ما که به تعبیر عامیانه عرض میکنم و از تباس قسم باید تو تنظیمش نکردید که این آیه رو در شب میلاد حضرت زهرا خدمت عزیزان باز بکنیم، اما سپاس میگوییم که چنین مقدر شد انشاءالله فردا شب. آیه ایست که این آیه تسلا بخش قلب زهرای مرضیه، پدر بزرگوارش و فرزندان با عظمت و با کرامت اوست. انشاءالله خداوند توفیق دهد که بتوانیم آیه رو محضر مبارکتون مطرح رو باز بکنیم. خداوند الهامون به نور قرآن بیش از بیش منور بگرداند، توفیق استفاده بهتر فزونتر تأمل تدبر عمل و زیستن در سایه قرآن به اطرت رو از ما دریق مداره. صلوات الله علیه خب بناست که یه جمله بگوییم خدمت عزیزان که رائحه شادمانی به نشاط در اون باشد. به مناسبت این ایام بعد ندیدم که یک گوشه مختصری کمی رو گهگاه بوده از سالها در این دارالسیاده و بیت محترم به تفصیل اشاراتی داشتم به مسئله تزویج زهرای مرضیه و امیر المومنین. یه مختصرش رو امشب عرض میکنم خدمت عزیزان. خب موفق شد امیر المومنین زهرای مرضیه را از پیغمبر خواستگاری کرد و خطبه شد، خطبه هم خونده شد. خطبه یعنی چی؟ خواستگاری، خطبه یعنی عقد. خطبه و خطبه شد و کار به پایان رسید و امیر المومنین میاد هر روز پشت سر پیغمبر نماز میخونه. اینو استهزار دارید؟ ما این شیوه رو داریم، شیوه عرفی ماست که الان در مملکت ما در بین ما متداول است. یک کسی که همسر میگیره، یک خانومی که ازدواج میکنن، میگن تو عقدن، بعد عروسی دارن. اینا بافته های ماست، این اینا رو عرف ماست. حالا اینکه میگن بافته ها اهانت نمی کنن، اینا شاید هم لازم باشه واقعا برای ما، اما اینا دیگه نداریم ما در اسلام. در اسلام اون عقد همه چیزه دیگه. توجه دارید؟ وقتی عقد آمد، چون که صد آمد دعوت هم پیش ماست دیگه. به عقد امیر المومنین عقل کرده است اما خجالت می کشد. فاقمت و بعد از آده که شهرن و سلی مع رسول الله، هم یک ماه رفتم صبح و شب امیر المومنین پشت سر پیغمبر نماز خواندم و ارجو الى منزلی، باز برگشتم به خانه. فلا از کراشی ان من امر فاطمه، یک کلمه جرأت نکردم از زهرای مرضیه خدمت پیغمبر بگم. یعنی هفت روز هفته را امیر المومنین تو خونه خودشون بودن، نه اینکه پنج روزش خونه پدرزن باشن. فکر که فرمودی بعد از دامادای که نشستن فکر گوشت رو میکردن. لا از کروشه این من امر فاطمه ثم قلنا ازواج رسول الله، همسران پیغمبر گفتن که روزی به امیر المومنین صدا دادن که الا تطلب لک من رسول الله دخول فاطمه علیک، آیا نمیخوایی که از پیغمبر سوال کنی که شما رو به تعبیر باز خودمون بگم با فاطمه دست به دست بدهد؟ آیا نمیخواد؟ گفتم که خیلی دلم میخواد، اما خجالت میکشم از پیغمبر، حیا میکنم از رسول خدا که چنین خواسته ای رو مطرح کنه. گفتن پس اجازه بده ما مطرح کنیم علی جان. بسم الله. و دخلنا علی، به چند تا از همسران پیغمبر اومدن وارد شدن بر رسول خدا. اما عرض به خدمتتون، ام سلمه یا ام ایمن، یا رسول الله، لو ان خدیجه باقیتون لقررت عینها به زفاف فاطمه. یا رسول الله، اگر خدیجه می بود آرزو داشت زفاف زهرا رو ببیند، عروسی زهرا رو ببیند. تا این جمله رو گفتن پیغمبر بعد از خدیجه هرگاه اسم خدیجه رو می شنیدن اشکشون جاری می شود. چه خاطراتی از خدیجه داشت رسول خدا. پیغمبر متأثر شدند و گفتن که خب من هم آمادگی این امر رو دارم، اما علی هیچی، من نه هر صبح و شب علی میاد با من نماز میکنه اما هیچی نمیگه. گفتن یا رسول الله، علی حیا میکنه از اینکه با شما چنین مسئله ای رو مطرح کند. پیغمبر رو کردن به همسرانشون، گفتن بسیار خوب، کی هستیم؟ ام سلمه گفت من هستم. و کیو زینب چی؟ این اسامشون گفتند. و فقال رسول الله، رسول الله فرمودند حیوا لابنتی و ابن عمی فی حجر البیت، پیش خود من یه خانه مهیا کنید برای زفاف علی و فاطمه. صحابت ابن سلمه فی ای حجرت یا رسول الله، کدام حجره رو مهیا کنیم؟ فقال رسول الله فی حجرتی، حجره خودت رو ابن سلمه. و امر نساءه ان یزین و یصلحن من شأنها، و پیغمبر دستور دادن به همسران خودشون که برای عروسی زهرای مرضیه تزیین کنن خودشون رو زینت کنن و اصلاح کنن خودشون رو. اصلاح نه این معنی اصلاحی که ما میگیم، خودشون رو آماده کنن برای این عروسی. فقالت ام سلمه فسألت فاطمه، ام سلمه گفت دیگه من مأمور شدم که بیام اسد زهرا رو آماده کنن. لا اله الا الله. هل اندکه، اومدم گفتم که زهرا جان هل اندکه تیبون، آیا تیبی چیزی، عطری فلانی، ابزار نمیدارم، آراستنی؟ من بودم که من مختصری تیب دارم که زمانی دهی کلبی میامده است و خانه پدرم وارد میشده است، وقتی میرفت من یه چیزهایی میدم اونجاست. پیغمبر فهمدن جمع کن زهرا جان. امیدنی دهی کلبی کی بوده است؟ جبرئیل در قالب دهی کلبی میامد. فهمدن بله این اون اتریست که جبرئیل مأمور بود برای دخترم فاطمه بیاورد. خب این یا فاطمه، عرض به خدمتون تا بخونم اینجا برسم که آل علیون ثم قال لی رسول الله، رسول خدا من فهمدن یا علیو اسمع لأهلک طعاما فاضلا، فهمدن یه قضای خوب زیادی آماده کن که باید سور بدی علی جان، عروسی بدون سور مزه نمی کنه. از پنج موردی که در اسلام ولیمه حتما باید داد کجاست؟ ولیمه عروسی است که مردم اگر هر چیز رو فراموش کنن سورش به عروسی رو فراموش نکن. گاهی بعضی ها میبینید روم به شما میرسن میگن از این پیرمرد های خوشتاری حالا ایام عب نداره، از ببینید ما خارج از بحث تفسیر هم شدیم عب نداره. گاهی مثلا به عزتاری میرسن میگن آقا زنده نوازتون باشه، از این پیرمرد های سفید قدیمی محترم خدا حفظشون کنند انشاءالله، میرسن شما میگن آقا ما زنده خاطرتون باشه ما سور عروسی آقای شما و مادرتون رو خوردیم آزم نه؟ خب حالا به شما نگاه میکنن دیر جمله رو میگن، این میخوان بگن ما 40 سال قبل هم یاده بوده خون و کلید و چنان مثلا. دستور دادن که غذای تا آماده کنید. ثم مقاله چی دارید؟ چی میخواید آماده کنید؟ گفتن که گوشت بیاورید، نان بیاورید، خرما بیاورید، روغن. این شد اجزای چهارگانی صفری که امیر المؤمنین فشتره ای تو تمرن و سمنن، امیر المؤمنین رفتن بازار خورما خریدن، عرض به خدمتون روغن خریدن، پیغمبر فرمودن گوشت و نان با من، این دوتا رو تو بگیر، این دوتا رو من میگیرم. فحسر رسول الله الله اکبر، این آخری زیباست برای اینکه ما میگیم و آخر سخن دیگه وقتم گذشت. فحسر رسول الله انزرائه، یعنی چی؟ پیغمبر خودشون آسینشون رو بالا زدن، پیغمبر خودشون آسینشون بالا زدن و جعل یشرق التمر فی السم، گفتن که من میخواهم در عروسی فاطمه و علی خودم آشپزی کنم، این افتخار با من باشه. شروع کردن رسول خدا این خرماها رو داخل روغن عرض به خدمتون آماده کردن و بعث علیه اینا کفشن سمیدن فزبه و خبزن و خبزن کسی. پیغمبر نان پختن، حال خودشون به نظارت خودشون نان زیادی پختند و گوشت رو آماده کردن و روغن رو آماده کردن. بعد به من گفتن که علی جان ثم قال لی رسول الله ادعو من احببت، میهمان شما دعوت کنید، میهمان شما دعوت کنید علی جان، هر کی دوست داری دعوت کن. منم آمدم فعتیت المسجد، اومدم تو مسجد و خوبم مشحنون به صابیه مسجد پره، با خودم فکر کردم که احیی تو ان اشخص قومن و ادعا قوما، دیدم که من به کی بگم، برم بگم سلمان تو بیا اما ابوذر رو نگم، مقداد رو بگم عمار رو نگم، دیگه نمیشه. دیدم خب من توی مسجد چه کسی رو دعوت کنم، ترجیح بلا مرجح پیش میاد. لذا ثم سعد تو ابا ربته، رفتم بالای بلندی دم در مسجد ایستادم، گفتم هر چه باد آباد. و ناده ای تو عجیب و الا غریبت فاطمه، گفتم همه تون دعوتی خانه پیغمبر به سور عروسی فاطمه، گفتم هر چه شد شد دیگه برحال ما دعوت میکنیم. فاقبل ناز سیل مردم را افتاد به طرف خانه پیغمبر. من خودم فستحیه ای تو من کسرت ناز، وقتی رسیدم به مخانه خجالت کشیدم از این میهمان زیادی که من برای پیغمبر دعوت کردم. اومدم نزد پیغمبر و قلت تا اون قضای ما اینقدر نبود، اومدم پیش پیغمبر. ف فعلب رسول الله ما تداخلونی، پیغمبر فهمید حال من رو، گفت یا علی نگران نباش، اینی سعد الله بالبرکه، من از خدا الان برای این صفه طلب برکت میکنم. قال عدیون فاکل القوم ان آخرهم طعامی و شربو شرابی و دعوی بالبرکه و صدرو و هم اکثر من، همه مردم اومدن خوردن نشستن نوشیدن اما قضا تمام نشد. ثم دعا رسول الله به صحاب، پیغمبر فرمودن مجمعی بیارید، قضا گذاردن برای همسرانشون، فرستادن به خانه های همسرانشون. ثم عفت صحبتن.